أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله محمد وعجل فرجه. سخن در باب اطلاق بود. عرض شد که اگر به کلمات اصولیین اعلی الله کلمتهم مراجعه بفرمایید، میبینید که کلمات اینها از حیث تحدید مقدمات حکمت و مقدمات اطلاق اینا با هم دیگه متفاوت. برخی ها ستایی دیدن این مقدمات رو، برخی دوتایی دیدن، برخی چارتایی دیدن، اینا حالا به شکل مختلف. عبارت آخوند صاحب الکفایه علیه الرحمه این گونه است که اینها رو ستایی میبینه. فرماید که وحیت تتوقف علا مقدمات، این قرینه حکمت خودش متوقف بر مقدماتی است. این که قرینه حکمت متوقف بر مقدماتی است، اینها عرضم خدمتتون که اینها رو نام میبرد ایشون. میگه احداها کون المتکلم فی مقام بیان تمام المراد لل اهمال او الاجمال، ثانیتها انتفاع ما یوجب التعیین، ثالثتها انتفاع القدر المتیقن فی مقام التخاطب. خب اینها رو ایشون نام میبرد. دیگرانی حالا احیانا آمدن مثلا موردی رو اضافه کردن یا موردی رو کم کردن. مثلا برخی آمدن گفتن آقا عدم الانصراف الى صنف او شخص خاص این هم از مقدماته. پس مقدمات چهار تاست. یکی اینکه متکلم در مقام بیان تمام المراد باشد، دیگری منتفی باشد معینی، ما یوجب التعیین منتفی باشد، و سومی اینکه قدر متعقن در مقام تخاطب نباشد، چهارمی این که انصراف وجود نداشته باشد، که انصراف بحث جلسه گذشته اون بودش. برخی دیگر آمدن گفتن نه، اصلا نه انصراف هست نه قدر متعقن در مقام تخاطب، همون دوتای اولی هستش. برخی در دومی اشکال کردن. به هر حال سخنان متفاوت است، اما حق این است که آنچه که بزرگان به عنوان مقدمات حکمت ذکر کرده اند، اینها در یک تقسیم بندی کلی هست. در حقیقت مقدمات حکمت در بیان اصولی، اینا در یک تقسیم بندی کلی می توانند به دو دسته تقسیم بشن. یک دسته از اینها عبارت هست از یک دسته از آن چیزی که بزرگان در لسان شریفشون، در کتب، در بالاخره بحث هاشون آمده که تحت عنوان مقدمات حکمت بیان میکنن، اینها رو انسان وقتی توجه میکند میبیند اینا از مقومات اطلاق و از اسباب انعقاد ظهور اطلاقی هستند. یک دست است که در لسان این آیان آمد. دسته دوم شرایط تمسک به اطلاق و حجیت ظهور اطلاقی است. پس یه عده از این مقدماتی که آیان فرمودن اینها اطلاق سازه،
یه دشون حجیت بخشه. پس دو تا چیز شد. یه وقت هست که شما میگه آقا ظهور اطلاقی چجوری ایجاد میشه، سببش چیست، مقومش چیست، رکنش چیست، این یه حرف. یه وقت هست میگه نه ظهور اطلاقی درست شده، منعقد شده، شکل گرفته، الا اینکه نمیدونیم این آیا قابل استفاده هست یا قابل استفاده نیست، آیا حجیت دارد یا ندارد، آیا اعتبار دارد یا ندارد. پس چی شد؟ اما از هم تفکیک باید بشه از هم دیگه، اینا نباید با هم دیگه خلط بشه، اینا نباید با هم دیگه خلط بشه. پس دسته اول مقومات اطلاق و اسباب انعقاد ظهور اطلاقی، دسته دوم شرایط تمسک به اطلاق و حجیت ظهور اطلاقی است. این دو دسته که اینجا مطرح هست و مورد اشاره است. خب حالا کدام یک از اینها واقعا از مقدمات حکمت به شمار میرن؟ اونی که حقیقتا از مقدمات حکمت به شمار میرن این دسته دومه. دسته دومه. دسته اول از مقدمات حکمت نیست. ببینید اطلاق یه چیزیست که باید منعقد بشه، بعد تمسک به آن و حجیت داشتن آن و ارزش داشتن آن، این ارزش خودتون که یه مقدماتی میخواد. این مطلبی است که بزرگانی نظیر مرحوم آیت الله بروجردی و به تبعشون مرحوم امام خمینی و همچنین حالا برخی از اساتید ما که از شاگردان اینها بودن، اینا به این نکته توجه کردن و تذکر دادن. اینا به این نکته تذکر دادن و توجه کردن که تو مکتب اینها اینا رو میشه دید، هم تو بیانات آقای بروجردی، هم تو بیانات مرحوم امام، هم برخی از اعظمی که از شاگردان هر دو بزرگوار بودن، اینها به این مثل شیخ ولن استاد از آیت الله سبحانی یا دیگران، اینا به این توجه داشتن و تذکر دادن این نکته. پس این یک مطلب. نکته دیگری هست که خب ما وقتی مقدمات میخوایم بررسی بکنیم، خب این در مثالی که حالا برای مقومات اطلاق بخوایم بزنیم و اسباب انعقاد ظهور اطلاقی اگر بخوایم مطرح بکنیم، این که شخص متمکن از بیان باشد، ها، متمکن از بیان باشد، بتواند بیانی داشته باشد، تمکن ها. اما مثال دومی که شرایط تمسک باشد، این که در مقام بیان باشد، نه از هم جداست. یه وقت هست من میتونم بگم لکن اصلا در مقام گفتن نیستم، یه وقت هست اصلا نمیتونم بگم، حالا شاید بگید این خیلی حرف عجیبی است لکن میخوام تو ذهنتون، یه وقت هست شخص لاله، حرف نمیتونه بزنه، شما میگید بر ایشون سکوت کرد، چیز خاصی نگو، ظاهرا موافق بود با نظر ما، با این لال بنده خدا، نه اینکه نمیتونست حرف بزنه. یه وقت هست نه میتونست حرف بزنه اما سکوت کرده، مانعی نبوده، تقیهی در بین نبوده، مصلحت ملزمهی که به خلاف باشد نبوده، هیچی، لکن در این حال سکوت کرد. پس اینها رو از همدیگه باید ما جدا بکنیم. خب از جمله مقدماتی که گفته شده است به عنوان مقدمات حکمت، این انتفاع القرینه است که مثلا قرینه در بین نباشد. حالا من الان نمیخوام ورود بکنم به این بحث، قبلا هم اشاره کردیم دیگه، بحثشو گذروندیم تقریبا، بحث قرینه منفصل و فلان از این حرفا، فقط یه اشاره ای بکنم که القرینه تو کمان که واضح هست تنقسم و الى قسمین، درسته؟ المتصله و المنفصله، واضح؟ خیلی خوب. القرینتو تنقسمو الى قسمین، المتصله و المنفصله. این دوتا قرینه چه بلایی به سر اطلاق میارن؟ چه خاصیت به اطلاق، چه کار با اطلاق میکنن؟ ما میگیم القرینت المتصله تمنع عن انعقاد الاطلاق. بله. و ظهور الاطلاقی. پس کاری که قرینه متصله میکنه اینه، تمنع عن انعقاد الاطلاق و ظهور الاطلاقی. قرینه منفصله چطور؟ و قرینه منفصله چطور؟ قرینه منفصله مانع از انعقاد نمیشه، بلکه صرفا تمنع عن تمسک بل اطلاق و حجیت الظهور الاطلاقی. قرینه منفصل کارش این است که جلوی تمسک به اطلاق و جلوی حجیت ظهور اطلاقی رو میگیره. تمنع عن تمسک به اطلاق، یا حالا برای اینکه شما چیز ترجمه، تمنع عن حجیت ظهور اطلاقی و تمسک به اطلاق. چون حجیت رو بیارید اول که خود اونس ذهنی دارید به اینکه مانع از حجیت میشود، این حالا بهتر بشه. تمنع عن حجیت ظهور اطلاق و تمسک بله اطلاق، تمنع عن حجیت ظهور اطلاقی و تمسک به اطلاق. پس این کار قرینه منفصله هستش. خب اینا رو حواسمون باشه که میخوام بگم بحث گم نشه، کجای بحثیم، چی کار داریم میکنیم. آنچه که در باب انصراف ما گفتیم که الان دارید، الان اون چیز تقسیم بندی که داشتیم دورتون هست. خب اونچه که ما گفتیم چی بود؟ این بود که آن چیزی که به نام انصراف گفته میشود، باز این بدوی دارد و مستقر دارد. حالا شما مستقر رو بگید، استمراری بگید، حالا هر چی دقت میکنین. خب بدوی دارد و مستقر دارد. بدوی که هیچی، به اندک تأملی زائل میشه، این خیلی نگران کننده نیست. میریم سراغ مستقر یا استمراری. انصراف مستقر باز این دو شق میشه، درسته؟ احسنتم. یه قسمش یوجب الوضع التعینی، قسم دیگر لا یوجب الوضع التعینی. دیگه الان تخت دیگه کشش نداره، میشه از اینکه من بخوام پای تابلو بنویسم همین قدرشم چه کرده. ارسم حتی که همین قدرشم خیلی لطف کرده به ما که جا داده به ما. ارسم حتی که بله، این یوجب یه قسمش یوجب الوضع التعینی، یه قسم دیگه لا یوجب الوضع التعینی. باز اون قسمی که یوجب الوضع التعینی، یه قسمش مع نقل، یه قسمش بدون نقل. نقل یعنی چی؟ یعنی این که معنای قبلی این متروک میشه، مهجور میشه، کاملا به معنای جدید منتقل میشیم. عرض منظرتون که اون حالت بلا نقلش چیه؟ اون حالت بلا نقلش هست که نه، معنای قبلی کاملا متروک و مهجور نمیشه، لکن اشتراک لفظی پیش میاد. اینا میشن مشترک لفظی، اشتراک لفظی پیش میاد. پس این در حقیقت این قسمت. خب مثالی که زدیم، موردی که گفتیم برای اون جایی که حتی لا یوجب الوضع، لا یوجب الوضع، گفتیم کلمجاز المشهور، درسته؟ کلمجاز المشهور، مثل مجاز مشهور یه همچین حالتی دارد و چنین اتفاقی براش میفته. بعد خب حالا بریم سراغ این که ببینیم این چیزایی که گفته میشد انصراف، اینا نسبتشون چیه با اون بحثی که عرض کردیم که آنچه که به نام مقدمات حکمت در بیان اصول این آمده، یه سریش از مقومات اطلاقه، یه سریش از مقومات حجیته. ها به نظر میاد که اون انصراف بدوی که هیچ، اون که اصلا کاری باش نداریم، اون که راحت زائل میشه. میریم سراغ بعدی ها. به نظر میاد که اون انصرافی که موجب وضع تعینی می شود و این هم وضع تعینی مع نقل، یعنی معنای اول مهجور شده و متروک شده است، چنین انصرافی اساساً مانع از انعقاد ظهور اطلاقی است. فلذا گفتیم فعدمه من مقومات الاطلاق، عدمه من مقومات الاطلاق. این تا اینجا واضح شد. اما بریم سراغ قسم بعدی و همچنین حالا قسم سوم، یعنی اونجایی که وضع تعینی دارد اما نقل صورت نمیگیره، اونجایی که اساسا وضع تعینی هم ندارد مثل مجاز مشهور. این دو جا چطور؟ اینجا
یمکن ان نقول که اینها مثل قرینه متصله میمانند، مثل قرینه متصله میمانند. اگر شدن مثل قرینه متصله ها، اگر شدن مثل قرینه متصله، اینا در حقیقت مانع از انعقاد ظهور اطلاقی میشن. اما اگر گفتیم نه، اینا از قبیل قرینه متصله نیستن، بلکه از قبیل قرینه منفصله هستن، از قبیل قرینه منفصله هستن. اگر اینطور گفتیم، این دیگه مانع از انعقاد نمیشه، فقط مانع از حجیت میشه. برخی بزرگان نظر مبارکشون این است که گفتن چنین انصرافی به حکم القرینة المنفصله، گفتن چنین انصرافی حکمش حکم قرینه منفصله است. اگر ما این رو بپذیریم، اگر ما چنین مطلبی را بپذیریم، این پس واضح است که این فقط مانع حجیت است، نه اینکه مانع انعقاد باشه. لکن اگر اینو نپذیریم، بگیم نه، از این حیث چه فرقی دارد، چه فرقی میکنه، اینات بفرمایید چه فرقی میکنه، چه فرقی هست میانه، بفرمایید که انصرافی که موجب وضع تعینی بشود و معن نقلم باشه، چه فرقی است میان این و اون دو تا انصراف دیگر، یعنی انصرافی که موجب از تعینی هست ولی بلا نقله، یا انصرافی که از قبیل مجاز مشهوره، چه فرقی میکنن؟ به هر حال این است که شما وقتی این کلام رو میبینید، او هم بهش چسبیده، او هم بهش چسبیده، فلذا مثل قرینه متصله عمل میکنه و مانع میشه، علل اقل موجب اجمال کلام میشه، کلام مجمل میشه، وقتی مجمل شد دیگه ما نمیتونیم اطلاق گیری بکنیم. این من این دقیقه استدراکیست از بحث جلسه قبل که من میخوام بگم بحث گم نشه تا کجا رسیدیم و بحثمون چیه. حالا اینو خود شما یه تأملی بفرمایید، یه تأملی بفرمایید، ببینید این از کدام قسمه. اگر اون تقسیم بندی جلسه گذشته رو آقایین به خودشون یادش کرده باشن، ببینن این دو قسم اخیری، دو تا انصراف قسم اخیری، اینا از کدوم قسمن؟ اینا شبیه قرینه متصله عمل میکنن یا شبیه قرینه منفصله عمل میکنن؟ اینا تأمل بفرمایید. حالا بنده الان حلشو کاری ندارم، خودتون تأمل بفرمایید، بعدن ان شاء الله باز دامش گفتگو بکنیم. فقط این لازم بود عرض بکنیم که آقایان برسن به سر بحث. خیلی خوب، اما مطلب دیگر، مطلب دیگر این که همچنان که عرض شد، مرحوم آخوند خراسانی صاحب الکفایه، ایشون فرمودند که این قرینه حکمت، تان قرینه حکمت این بله، حالا عبارتشون اینه: قد ظهر لکه انه لا دلالت لمثل رجل الا على الماهیت المبهمت وضعا، و ان الشیاع این که شو پیدا بکنه، گسترش پیدا بکنه ها، و سریان که سایر توارع یکون خارجا عما وضع له، فلا بد فالدلالت علیه من قرینه حال او مقال او حکمت. خب و هی این قرینه حکمت تتوقف علی مقدمات، این متوقف بر مقدماتی است. مقدمات چی اند؟ احداها کون المتکلم فی مقام بیان تمام المراد لل اهمال اول اجمال، که ما همین مقدمه اولا رو که گفتیم صغرای ارسان قیاس برای اطلاق باشد، اینو اینطور براتون گفتیم، چند بارم حالا تکرار شده، هنوزم از پای تابلو مونده از چند وقت قبل ارسان خواهدتون که کان المتکلم، خط بالا، کان المتکلم فی مقام بیان تمام مرادهی به کلامه من الجهت التي يكون بصدد البيان من تلك الجهه، که این اضافه کردن من الجهت التي يكون بصدد البيان من تلك الجهه رو مفصل بحث کردیم که جهت ها مختلفه، گاهی اوقات از یک جهتی اطلاق دارد، از جهتی دیگه اطلاق ندارد. خیلی خوب، این اولی. اما دومی، ثانیتها انتفاع ما یوجب التعیین، چیزی که معین معنا باشند این نباشه. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ یعنی کلام از متکلم صادر میشود اما قرینه بر تعیین مرادش هم نیست، همینطور رهاست، اطلاق یعنی رهایی دیگه، مطلقه. طلاق هم از همین میاد دیگه، میگه فلانی خانومشو طلاق داد، این رهاش کرد، تا قبل این اسیر بود بنده خدا، حالا رهاش کرد. از اون خاطرتون که بله یه خانومی بود ازدواج نکرده بود، بعد هی چیز میکرد، میگفت من اگر شوهرم اینجوری باشه طلاق میگیرم، من اگر شوهرم اونجوری باشه طلاق، من اگر... بابا حالا شما اصلا ببین کسی پیدا میشه بگیرتت بعد حالا طلاق بگیر، شما اصلا هنون کسی نگرفتتت میخوای رها بشی، بعد تو اصلا ولش کن بی خیال شو. اصلا که حالا منظور این اول یکی میره او رو میگیرتش بعد رها میشه، میشه طلاق ها، اینم همینه. خیلی خوب، اطلاق این قرینه تو کلامش نیامده که مراد او رو تعیین بکنه، کلامش رها هستش. برخی از بزرگان مثل مرحوم آیت الله بروجردی و همچنین به تبع مرحوم آیت الله بروجردی مرحوم امام خمینی، اینها فرمودن که این انتفاع و ما یوجب و تعیین این از مقدمات حکمت نیست. پس این چیه؟ گفتن این از مقومات، از دسته اول، از مقومات اطلاقه، از اسباب انعقاد اطلاق یا ظهور اطلاقی است، نه از مقدمات حکمت که محل بحث باشه. فرمودن که این محقق محل بحثه، نه اینکه ما از چی داریم بحث میکنیم؟ داریم از این بحث میکنیم که آیا میشاد به اطلاق تمسک کرد یا نه. پس محط البحث، این محط البحث کجا؟ بحث ما کجاست؟ بحث ما در این است که آیا این اطلاق حجیت دارد، این ظهور اطلاقی حجیت دارد یا نه، آیا میشاد به اطلاق تمسک کرد یا نه. بحث ما اینجاست، شما بحثو بردی جایی که اصلا آیا اطلاق شکل میگیرد یا نه. ارسان خاطرتون که بله این ربطی ندارد، این نمیشه. لذا فرمودن که اینی که یه چیزی باشد که موجب تعیین شود، اصلا در اینجا اطلاقی شکل نمیگیره. اگر یه چیزی باشد که موجب تعیین شود، اصلا در اینجا اطلاقی شکل نمیگیره. اگر خواستن مراجعه کنن آقایون، نهایت الاصول صفحه 342 و 343 و همچنین مناهج الوصول جلد دوم صفحه 326 و 327، اینم یه مطلب. اما ثالثتها که حالا ما فکر میکردیم که امروز این ثالثتها رو برسیم بگیم که دیگه وقت گذشت، حالا بماند برای جلسه بعد. اما ثالثتها، حالش کلا بدم نشد که آقایونم برای مطالعه به فرمان آماده باشن، ثالثتها انتفاع، طبق بیان آخون داریم عرض میکنم، این کفایه است دارم میخونم، ثالثتها انتفاع القدر المتيقن في مقام التخاطب. پس بحث ما اینه، ثالثتهاست که قدر متيقن در مقام تخاطب نباشد، انتفاع القدر المتيقن في مقام التخاطب ولو كان المتيقن بملاحظه الخارج عن ذاك المقام في البين هان فانه غير مؤثر في رفع الاخلال بالغرض لو کانم رسد دل بیان کما هول فرض. این بیانیست. خب مرحوم آیا خون تو همین بیانشون هم قدر متیقن در مقام تخاطب رو فرمودن، هم قدر متیقن از خارج رو فرمودن، اشاره کردن. حالا دیگه این رو انشاءالله آقایون من چون تصمیم ورود بکنیم به این بحث دیگه بمانیم، لذا آقایان هم حلقه ثالثه شهید صدر رو ببینن که خیلی بیان روشن و خوبی هستش، هم کفایه رو ببینن و انشاءالله تعالی ما بحث رو مطرح کنیم. در حقیقت وقتی میگیم قدر متیقن در مقام تخاطب، یعنی قدر متیقن از مراد جدی مولا در یک حکم، اینکه مولا حکمی صادر کرده، قدر متیقن از مراد جدی او چیست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد.